حضرت عبدالبها می فرمایند اطفال هر صبح توجه به ملکوت نموده به ذکر حق مشغول گردند و در نهایت ملاحت و حلاوت مناجات کنند. آن اطفال به مسابه نهالند و این تعلیم و مناجات مانند باران که تراوت و لطافت بخشد و به مسابه نسیم محبت الله که به اهتزاز آرد.
در زجاده عنایت از گرباد حوادث امکان حفظ فرما و این پروانه پر اشتیاق را حول سراج افاق پرواز تو این مقتدر و توان
الله ابها. هر وقت به خونه می رفتم بچه ها می گفتن چیزی برای ما نداریم. برای اون بچه ها چقدر داستان ها که گفتم، چقدر داستان ها که از اونا شنیدم. بچه های عزیزم، این بار چیزی مخصوص شما دارم. این نوار مال شماست. با هم به این نوار گوش می دیم، مناجات، داستان، اشعار و حکایات اونو می شنویم، با هم گفتگو می کنیم و با دوستان تازه ای آشنا می شیم. دلم میخواد که مناجات های اون رو خوب گوش بدین و از همین حالا بیاموزید که مناجات ها رو با لحن خوش تلاوت کنید. بعضی از مطالب رو هم شاید چند بار گوش کنید و راجع به اونا فکر کنید و مفاهیمشون رو در روح و جانتون جای بدید. این داستان ها و حکایات رو از مجله ورقا براتون انتخاب کردم. شما داستان فردیناند رو شنیدین؟
نه.
ببخشید با شما نبودم، با بچه ها بودم.
آه ببخشید.
خب پس شما هم این داستان رو نشنیدین؟
من؟
بله شما.
نه نشنیدم، ممکن اون رو برام تعریف کنید؟
البته، به شرط این که خوب گوش کنید.
سراپا گوشم.
اصل این داستان رو نویسندهی به نام مونرولیف نوشته. حالا شما اون رو مفصلتر و با شاخ و برگ بیشتری میشنوید.
فردیناند، فردیناند کجایی؟ هوا، فردیناند منو ندیدی؟
این رد صداش.
زمین، فردیناند منو ندیدی؟
این جای پاش.
گنجیشک، فردیناند منو ندیدی؟
کی؟ فردیناند؟
شاید در زمانهای خیلی دور، شاید در زمانهای خیلی نزدیک، در یک گوشه دنیا، در اسپانیا، دشت بزرگی بود. چمنزار پهناوری و تپه‌ای. در دامنه این تپه گوساله‌ای زندگی می‌کرد به اسم فردیناند. خب، تنها نبود. خانواده‌های زیادی از گاوها در اونجا زندگی می‌کردند. و تازه تنها گاوا نبودن. خرگوشا، پرنده‌ها، کرما، علف‌ها، گلا، درخت‌ها، زمین و آسمون، آرامش و نگرانی، دلتنگی و شادی، همه و همه در کنار هم بودن و روزگاری رو می‌گذروندن که ساکت و آروم بود. و فقط وقتی شلوغ می‌شد که گوساله‌ها مشغول بازی می‌شدن، می‌دویدن و می‌پریدن و با هم شاخ به شاخ می‌شدن و می‌جنگیدن. اما فردیناند کجاست؟ مادرش دنبالش می‌گرده.
فردیناند کجایی؟ خانم گنجیش، فردیناند منو ندیدی؟
اونهاش زیر درخت لونه ما.
بله، فردیناند بالای تپه در سایه درخت تنومندی نشسته بود میون علفا و خزه ها.
فردیناند، چرا شاخ بازی نمی کنی؟
مادرش هم همون صدایی رو شنید که شما شنیدین. فردیناند گلا رو بو می کرد و کار هر روز فردیناند همین بود. راستش مادر فردیناند کمی نگران شد، نکنه فرزندش اینطور تنها دلتنگ بشه.
فردیناند، چرا تنها نشستی؟ چرا با بقیه شاخ بازی نمی کنی؟
فردیناند کوچولو سرش رو تکون داد و گفت:
من بیشتر دوست دارم اینجا بشینم و گلا رو بو کنم.
مادرش وقتی دید اون احساس تنهایی نمی کنه و خوشحاله، چون مادر فهمیده‌ای بود، اونو به حال خودش گذاشت. و به این ترتیب سالها از پی هم می‌گذشت. فردیناند بزرگ و بزرگتر می‌شد. کم کم گاوی تنومند و قوی شد. گوساله‌های دیگه که با اون در اون مرتبه بزرگ شده بودن هر روز با هم می‌جنگیدن.
دیشب خواب دیدم که منو واسه مسابقه بزرگ گاوبازی انتخاب کرد. نمیدونی چه خبر بود، میدون بزرگ، اون همه تماشاچی، گاوباز، چه هیجانی، چه جنگی.
اهه، خواب دیدی خیر باشه، ولی منو انتخاب میکنن، نه تو رو.
نه خیر، منو انتخاب میکنن.
مثل اینکه دلت میخواد ضرب شاخمو بچشی ها؟
پس بجنگ تو، بجنگی.
برو بیدی، برو.
و جنگ مغلوبه می شد تا یکی خسته و مجروح از پا بیفته و روز بعد همین ماجرا دوباره تکرار می شد.
یه روز روشن میان باقی با هم می گفتن گنجش گذاقی.
خانم قدش، من نمیفهمم. اگه قرار گاوا با هم بجنگن، پس فردیناند چیکار میکنه؟ اگه قرار نیست، پس بقیه گاوا چیکار میکنن؟
آقای ازداقی، من نمیدونم چی قراره و چی قرار نیست، ولی وقتی فردیناندو میبینم فکر میکنم که خوب اینطورم میشه بود.
فردیناند هنوز دوست داشت زیر درخت محبوبش بشینه و گل بو کنه. تا یک روز 5 مرد به چمنزار اومدن. مردای قوی با کلاهای عجیب، چشمای تیز، سبیلای کلوف، دستای نیرومند و کمندای بلند.
چه گاوایی، چه شاخایی.
ببینم حالا کدومشون رو انتخاب کنیم.
صبر کنیم،
خودشون خودشون رو نشون میدن اینجا.
گاوا برای اینکه خودشون رو نشون بدن که چقدر زورمندن، چقدر قوی و جنگاورن، شروع به جنگ و جدال کردن. خورناس کشون به همدیگه حمله میکردن و شاخ میزدن، این طرف و اون طرف میپریدن و همدیگه رو مجروح میکردن. درخت ها لرزیدن، گلاب و کرما له شدن، پرنده ها پر کشیدن، خرگوش ها فرار کردن.
آقای فردیناند، تو تو این مسابقه شرکت نمی کنی؟
خانم گنجش، اینا منو انتخاب نمی کنن. اصلا منو میخوان چی کار؟ برای منم اهمیتی نداره، من کارهای دیگه ای دارم.
قدم زنون آهسته و آروم رفت که زیر درخت محبوبش بشینه. ولی فردیناند نگاه کن که روی چی میشینی. خب بچه ها، اگه شما یه زنبور بودین و یه گاو بزرگ روی شما میشست چی کار میکردین؟ اونو نیش میزدین. بله، این درست همون کاری بود که زنبور کرد، و امان از نیش زنبور که چقدر دردناکه. فردیناند از جا پرید، دور خودش چرخید، خورناس کشون به درختا شاخ کوبید و سومشو به زمین زد. درختا لرزیدن، زمین لرزید، آسمون لرزید، حتی گاوان به وحشت افتادن. در این موقع اونو دیدن.
براو، عجب گاو جنگاوریه.
اسمش چیه؟
فردیناند.
زمین و آسمون و لرزون، مطمئنن مشهور میشه.
و به این ترتیب فردیناند انتخاب شد و 5 مرد قوی با کلاهای عجیب، چشمای تیز، سیبیلای کلوف، دستای نیرومند و کمندای بلند اونو مهار کردن و روی عرابه‌ای گذاشتن و راه افتادن به طرف مادرید. در راه مردم شهرها و مزرعه ها از اونا استقبال کردن و با هیجان فریاد می زدن:
درود بر فردیناند، زنده باد فردیناند، درود بر فردیناند.
و مردها با طبل و فریاد همه رو به تماشای بزرگترین مسابقه گاوبازی دعوت می کردن. فردیناند آروم در عرابه نشسته بود و با خودش می گفت:
چه آدم های عجیبی.
یه روز روشن میون باقی با هم میگفتن گنجشک و زاقی.
فکرش را بکن که این آدم ها چه کار میکنن توی این دنیا،
پری ندارن، بالی ندارن، برای پرواز حالی ندارن،
روی شاخه ها لانه ندارن، برای قضا جانه ندارن،
نمی نشینن به روی سیمی، نفر می کشن با هنه سیمی،
فکرش رو بکن که این آدم ها خیلی عجیبن، عجیب غریبن.
در مادرید قوقایی بود. تمام شهر پر بود از پرچما و نوارای رنگارنگ و آهنگ جشن و شادمانی و همه جا اعلان مسابقه بزرگ رو به در و دیوار زده بودن و جارچیا در شهر میخوندن:
مردم مادرید، مردم مادرید، گرد هوایی، انتظار سالها آمد به پایان، در نورد نامداران، این دلاغت گاوباز گاوبازان، خاطه هر جنگ هر میدان، آن تناور گاو جنگاور، زمین و آسمان لرزی، هر کس نام او را خوان، فردیناند.
بالاخره روز مسابقه رسید. اول نیزه‌دارا با لباس‌های مخصوص وارد میدان شدند. اینا نیزه‌های تیز و زیبایی داشتند که با نوارهای رنگی آراسته شده بود و کارشون این بود که نیزه‌ها رو به پشت گاو بزنن تا زخمی و عصبانی بشه و هرچه وحشی‌تر بجنگه. پیکادورها سوار بر اسب‌های زیبا وارد میدان شدند و سرانجام گاو باز. گاو باز از همه مغرورتر بود و فکر می‌کرد خیلی قوی و زیباست. لباس تنگ خوش رنگی پوشیده بود و شنل قرمزی در دست داشت و یک شمشیر که میخواست در آخر مسابقه به عنوان آخرین ضربه اونو به تن گاو فرو کنه و کار اونو بسازه. و حالا نوبت گاوه. اونا به اون فردیناند وحشی لقب داده بودن. همه نیزه‌دارا و پیکادورا از اون میترسیدن. حتی گاوبازا با اون همه دلاوری وحشت کرده بودن. فردیناند به میدان اومد. مردم فریاد میزدن، هورا میکشیدن و نوارای رنگی پرتاب میکردن.
چه گاوی، چه شاخی.
آره بابا،
این وحشی ترین گاویه که من تا به حال دیدم.
در واقع باید گفت فرار کنید گر تنوره کشد
مینان شهر به هوا رود.
فردیناند اومد جلو. وقتی به وسط میدون رسید آروم به زمین نشست. از دور گلای زیبا رو میون موهای خانمای تماشاچی دیده بود. نیزه دارا عصبانی شدن، با نیزه هاشون فردیناند رو تهدید میکردن. پیکادورا با اسب دور اون میچرخیدن و گاو باز فریاد میکشید و شهلش رو تکون میداد. اما فردیناند آروم گلا رو بوم کرد. گاو باز دیوونه وار دور اون میچرخید و فریاد کنان شمشیرش رو چرخ میداد. ولی هنوز فردیناند آروم گلا رو بوم کرد. پیکادورا از اسب ها پایین اومده بودن و سرشون رو به زمین میزدن. نیزه دارا نیزه هاشون رو با خشم میشکستن و گاو باز از همه بدتر به گریه افتاده بود، چون نمیتونست با شنل و شمشیرش نمایش بده و مردمم نمیدونستن چی کار کنن. بالاخره مجبور شدن فردیناند و سوار همون عرابه بکنن و برش گردونن به خونش.
فردیناند خودمونه آقای زاغی.
درخت ها، علف ها، گلا، خرگوش ها، پرنده ها، زمین و آسمون، آرامش و نگرانی، دلتنگی و شادی، همه به فردیناند خوش آمد گفتند. مادرش هم بود.
فردیناند کجا بودی؟
گاوای دیگه هم دور اون جمع شدن.
خبر مهمی نبود. آدم ها بی خود سر و صدا می کردن و جیغ می کشیدن، نیزه و شمشیرشون رو نشون می دادن. چه آدم های عجیبی.
فکرش را بکن که این آدم ها چه کار می کنن توی این دنیا.
فردیناند قدم زنون به بالای تپه رفت و در سایه درخت محبوبش نشست و تا اونجا که من میدونم هنوزم اونجاست و آروم مشغول بو کردن گلاست و خیلی هم راضی و خوشحاله. البته تنها نیست، با خرگوشا، پرنده ها، کرما، علفا، گلا، درختا، زمین و آسمون، آرامش و نگرانی و دلتنگی و شادی همه با هم هستن.
خب
داستان جالبی بود. من که از فردیناند خوشم میاد. راستی میدونین چی جالبه؟ این که فردیناند زورش از همه بیشتر بود، ولی خب نمیخواد جنگ و جدال بکنه.
حالا اگه زورش بیشتر نبود چی؟
بازم از فردیناند خوشم میومد.
اگر فردیناند رو انتخاب نمیکردن و به مادرید نمیرفت چی؟
بازم از فردیناند خوشم می اومد. راستی منظور نویسنده چی بوده؟ میخواست بگه همه باید مثل فردیناند باشن؟
کار نویسنده ها این نیست که بگن چطور باید بود. نویسنده اون حرفی رو میزنه که خانم گنجیش گفت.
چی گفت؟
یادتون رفته؟
بله.
شما یادتون میاد؟
گفتم که یادم رفته.
با شما نبودم، با بچه ها بودم.
ببخشید بازم اشتباه شد.
خب دوباره گوش کنید به صحبت‌های آقای زاغی و خانم گنجشک.
خانم گنجشک من نمیفهمم، اگه قرار گاوا با هم بجنگن پس این فردینانده چیکار بکنه؟ اگه قرار نیست پس بقیه گاوا چیکار بکنن؟
آقای ایزداغی، من نمیدونم چی قراره و چی قرار نیست، ولی وقتی فردیناندو میبینم فکر میکنم که خوب اینطورم میشه بود.
نویسنده ها این کارو میکنن، براتون میگن اینطور هست اونطور هم هست. حالا شما کدامشو انتخاب میکنید؟ اگر در دشتی بودید با خرگوش ها و پرنده ها و کرما و علف ها و زمین و آسمون، دلتون میخواست چی کار کنید؟ فقط به فکر خودتون و زورآزمایی و مسابقه گاوبازی باشین یا به فکر تمام زیبایی های اطرافتون باشین؟ همه رو دوست بدارید و سعی کنید که به زندگی تمام چیزهایی که اطرافتون هست رنگ بزنید. راستی شما کدامشو میخواید؟
راستش باید بگم که
باز شلوغ کردی؟ من از بچه ها پرسیدم. خب داشتی میگفتی،
ولی شما از بچه ها پرسی؟
حالا نوبت شماست.
خب من فکر میکنم فردیناند خیلی شانس آورده که اون همه چیزای خوب دور و برش بوده و همهشون با اون دوست بودن. همیشه اینطور نمیشه، مشکلاتی هم وجود داره.
مثلا چه مشکلاتی؟
مثلا من خودم خیلی دلم میخواد که همه اون چرا که دور و برم هست دوست داشته باشم، ولی نمیشه.
چرا؟
خب میدونید من یک کبوتر کوچیکی هستم که همه اونا رو دوست دارم. اگه اونا منو دوست نداشته باشن چی؟ اون وقت چه کار باید بکنم؟
آخه چرا کبوتر خوبی مثل شما رو دوست نداشته باشن؟
نمیدونم، باید از خودشون بپرسید. حالا اگه شما جای من بودین چه میکردی؟
واقعا خیلی دردناکه که شما اطرافیانتون رو دوست بدارید اما اونا ندونن و باور نکنند و با شما دشمنی کنند. اما ما اینو از حضرت عبدالبها یاد گرفتیم که باز هم اونا رو دوست بداریم. هرچی بیشتر دشمنی کردن بیشتر محبت و مهربانی کنید، تا کم کم تمام اون پرده های تیره و تاریکی که جلوی چشمشون رو گرفته کنار بزنید، تا بتونن دوستی و محبت ما رو ببینن. داستان علی بابا رو که شنیدین، علی بابا سنگای بزرگ کوه رو کنار زد تا در درون غار به گنجای گرانبها دست یافت. همونطور هم باید سنگهای تعصبات و اشتباهات و فکرهای نادرست دیگران رو یکی یکی کنار بزنیم تا در درون غار وجودشون به گنجینه درخشان و مهربان روح و قلبشون برسیم.
کار مشکلیه، خیلی زور میخواد. علی بابا ورد میخوند و سنگا کنار میرفتن.
این کارم وردی داره. ورد این کار محبته. حضرت عبدالبها فرمودن که محبت قوی ترین نیروهاست.
ای دوست در روزه قلب جز گل عشق مکان و زیل بلبلین حب و شوق دست مدار. مصاحبت ابرار را غنیمت و از مرافقت اشرار دست و دل هر دو بردار.
شما داستان خفاش و آفتاب پرست رو شنیدین؟
نه.
میخواین این داستان رو براتون تعریف کنم؟
البته.
با شما نبودم، با بچه ها بودم.
ببخشید. به هر حال فکر میکنم بچه ها هم علاقمند هستن که داستان شما رو بشنون.
این داستان خفاش و آفتاب پرسته. اصل این داستان حکایت کوچیکیه که یکی از نویسندگان و دانشمندان قدیم ایرانی به نام شهاب الدین سهروردی در حدود 800 سال قبل در کتابی به نام لغت موران نوشته.
چی شده؟
برای خفاش‌ها مشکل تازه‌ای پیش اومده.
خفاش‌ها یا شبکورا در گوشه دور هم زندگی میکردن. خب درسته که اونها نمیتونستن روز روشن پرواز کنن چون جایی رو نمیدیدن، ولی به این زندگی عادت کرده. روزها به انتظار رسیدن غروب در لونه خودشون گوشه ای می نشستن و سرشونو توی لاک خودشون می کردن. همین که شب می شد مثل دیوونه ها از لونه بیرون می آمدن و می پریدن و خودشونو به درخت ها و سنگ ها و در و دیوار ها می زدن و به دنبال غذا می گشتن. خب تا اینجام گله و شکایتی نداشتن، خودمونیم، چاره ای هم نداشتن. حالا مشکل تازه شما از کی شروع شده؟
از وقتی این هربا اومده این طرفا.
خب مگه چیکار کرده؟
هیچی بابا، اومده اینجا چیکار؟ اینجا مال ماست، اصلا خونه ماست، مال ماست.
هربا خانوم اومده بود که همسایه خفاشا بشه. هربا خانوم برعکس خفاشا از نور که نمیترسید هیچ، حتی زندگیش به روشنایی و آفتاب وابسته بود. برای همینه که مردم از زمان قدیم به امثال اون میگفتن آفتاب پرست. حالا هربا خانوم چطور شده همه جا رو گذاشته یه راست اومدی اینجا؟
چه فرقی میکنه؟ همه جای دنیا پر از موجوداتیه که فکر میکنن دنیا فقط و فقط جای اوناست و دیگران باید از اونجا برن.
خفاشا چند روزی به صدای رفت آمد همسایه تازه‌شون گوش میدادن و با اینکه خیلی عصبانی بودن بازم به رو خودشون نمی آوردن. تا اینکه
راستی شنیدی؟ این هربا داره واسه خودش خونه می‌سازه.
دیگه کفرمو درآورده. بابا چه
آمدند خلیشون. جریان رو به خفاش پیری که رئیسشون بود گفتن.
بابا
اینجوری نمیشه. بعد
خفاش پیر سرش رو تکون داد و دو خفاش جوون رو که معاوناش بودن صدا زد و چیزی در گوششون گفت. اونها اونقدر صبر کردن تا شب شد. بعد خشمگین و ناراحت از لونه اومدن بیرون و مدتی این طرف و اون طرف پریدن. گاهی سرشون محکم به شاخه ها میخورد و گاهی به یکدیگه تنه میزدن. از بس خسته و عصبانی بودن تو دلشون به هربا خانوم نفرین میکردن و خدا خدا میکردن زودتر لونه اونو پیدا کنن.
لعنت به این هربا، خونش کجا؟
فکر کنم این هربا لعنتی باید همین دور رو براشه. بس بگردیم یه دوری بزنیم، شاید همین جا باشه.
آره این خونشه. آره
خوش اومدین، بفرمایین.
خودشه؟ آره خودشه.
خفاش ها چرخی زدن و به طرف صدا رفتن. وقتی به لونه هربا رسیدن، سعی کردن که هربا خانومو وادار کنن که از اونجا بره و لونهشو ترک کنه. خب هربا خانوم چیکار میتونست بکنه؟
اوی با تو هم هربای لعنتی، باب برای چی اومد اینجا؟ با ماها چیکار داری؟ برو دیگه.
من که به شما اذیتی نکردم.
سب کن ببینم نفهمیدن اصلا کی داره فرستاده اینجا؟
راست میگه.
آخه مگه چه بدی از من دیدی؟
خلاصه مشاجره از حد به در رفت و خفاش ها وقتی دیدن حریف هربا نمیشن، به لونشون برگشتند و بنای شور و تدبیر گذاشتند.
نتیجه این شور و تدبیر بدین وسیله اعلام می شود. باید هربا رو اسیر کنیم تا به مراد دل ازش انتقام بکشیم.
درسته آخرین از همین درسته.
خفاش ها دست جمعی از لونشون اومدن بیرون و هربا خانوم بیچاره و از همه جا بی خبر رو که گویا داشت شام تهیه میکرد گرفتن و به بند کشیدن و در اتاقی محبوس کردن. نزدیک صبح که شد،
ببینم حالا میگی چیکارش کنیم؟
همه اتفاق کردند بر قتل او.
باید بکشیمش.
حالا چجوری کلکشو بکنیم؟
گوش کنید ببینید از دست این آفتاب ما چی میکشیم. ماها فقط شبا میتونیم بیایم بیرون و اگه نور به چشامون بخوره، درست مثل اینه که یه نیزه گداخته تو ششامون فرو کرده باشن.
درسته. به نظر
من هیچ عذاب و اذیتی تو دنیا بدتر از دیدن این آفتاب نیست.
آمدند هربا خانومو از لونه بیرون کشیدن و به درخت بی برگ و باری وسط دشت بستند که آفتاب به تمام بدنش بتاب. همین که آفتاب برآمد، خفاش ها در لونه تاریک خودشون جشن گرفتند. همه با هم با چشم های کور به هم نگاه میکردن و زیر لب میخندیدن.
اینجا عذابی میکشه.
آفتاب بیچارهش میکنه،
دودش میکنه،
به نظر من نابودش میکنه.
اما یک نفر دیگه هم جشن گرفته بود. هربا در دلش و در روشنایی وسط دشت چسبیده بر شاخه لخت درخت، سرشو به سوی نور و آفتاب برگردونده بود و از ته دل خدا رو شکر میکرد که شبکورا به خیال خودشون چنین عذابی براش تدارک دیده و به قصد انتقام اون رو به چنین موهبت و سعادتی رسانده.
چطور بود؟
با من هستین یا با بچه ها؟
با هر دو.
خب به نظر من که حکایت بسیار جالبیه. این حکایت رو سهروردی در تعریف مفهوم شهادت و سختی هایی که به انسانهای خوب وارد میشه نوشته. دیگران ممکنه فکر کنن که دارن اونا رو اذیت میکنند و از بین میبرن، اما حقیقت چیز دیگریست. میبینی؟ وضع این آفتاب‌پرست هم مثل تو میمونه که همسایه‌هاش به جای دوستی با اون دشمنی کردند.
خب وضع من هنوز به سختی‌های آفتاب‌پرست نشده.
چطور؟
من روی درخت چنار بزرگ لونه کوچیکی داشتم. بقیه پرنده‌ها ریختن که تو باید از اینجا بری چون غریبه ای. بنده هم فعلا در خدمت شما بی خانه و لانه.
عجب، پس کبوترها هم؟
یادم میاد وقتی که خیلی کوچیک بودم مادرم میگفت که مواقع سختی در زندگی همه پیش میاد. این مهم نیست. مهم اینه که وقتی سختی پیش میاد با خوشحالی با اون روبرو بشی.
نمیدونم این حکایت ایام کودکی حضرت عبدالبها رو شنیدید یا نه.
کدوم حکایت؟
پس گوش کنید. زمستان سرد و پربرفی شروع شده بود که حضرت بهاءالله را همراه خانواده مبارکشان از تهران تبعید کردند. 4 ماه در این زمستان سرد راه‌های پرپیچ و خم کوهستانی را پیمودند. حضرت عبدالبها که در آن موقع طفل بودند سختی و رنج زیادی را تحمل می‌فرمودند. سرمازدگی که در آن موقع در پاهای مبارکشان به وجود آمد تا آخر حیات ایشان را ترک نکرد. حضرت ورقه اولیا در آن زمان 6 سال داشتند. ایشان بعداً اینطور نقل کردند: سفر بسیار سختی بود. برف و سرما و خستگی راه ما را بسیار رنج می داد. یک روز که پس از راه زیادی به کاروانسرای کوچکی رسیدیم، مادرم به زحمت قدری آرد به دست آورد که با آن کمی حلوا بپزد، چون مدت‌ها بود که غیر از نان چیزی نخورده بودیم. ولی به قدری خسته و درمانده بود که اشتباهاً به جای شکر فلفل در آن ریخت که تمام دهان و گلو را می‌سوزاند. آن شب نخوابیدیم و تا صبح آب خوردیم. با وجود همه این سختی‌ها مسرور بودیم. با همه این مشکلات بالاخره بعد از 4 ماه وارد بغداد شدیم، در حالی که برادرم بسیار رنجور و سرمازده بود. یک سال از ورود آیله مبارک به بغداد می گذشت که یک روز جمال مبارک بی خبر رفته و تا دو سال هیچ کس خبری از ایشان نشنید. حضرت عبدالبها که در آن موقع 10 سال داشتند از دوری پدر خود بسیار رنجور و غمگین بودند و این دوری تأثیر عجیبی در روحیه ظریف و حساس ایشان گذاشت، به طوری که بعدها هر وقت یاد و ذکر آن زمان را می نمودند خیلی غمگین و متأثر می شدند. حضرت ورقه اولیا در این باره این طور نقل می کند: محبت برادرم به جمال مبارک بی اندازه بود. وقتی ایشان بی خبر از بغداد رفتند برادرم بسیار غمگین و رنجور بود. همیشه تنها به طرفی می رفت و می گریست. هیچ کس نمی توانست او را تسلی بدهد. تنها چیزی که باعث خوشحالی روح او می شد تلاوت مناجات های حضرت اعلی بود. نه بازی های بقیه اطفال را می نمود و نه به مدرسه می رفت. 2 سال در بیخبری از پدر بزرگوارمان سپری شد، تا اینکه یک روز کسی خبر آورد که پدرمان در کوههای سلیمانیه زندگی می کنند و تنها به دعا و مناجات مشغولند. این خبر به همه ما امید تازه‌ای داد. کسی خواست که به دنبال ایشان به کوه برود. وسایل سفر برایش فراهم کردیم و او رفت. ماها خبری نشد تا اینکه یک شب پدرمان آمد. به سختی او را شناختیم. گیسوان و محاسن بسیار بلند داشت. در موقع ورود دیدارشان با برادرم خیلی عجیب بود. این دیدار چنان در روحیه من تأثیر گذاشت که همیشه آن را به یاد دارم. سالها بعد روزی عده‌ای از احبا در محضر حضرت عبدالبها مهمان بودند. حضرت عبدالبها فرمودند: وقتی جمال اقدس ابها از سفر سلیمانیه مراجعت فرمودند در خانه‌ای بسیار حقیر منزل داشتیم. وضع زندگی بی اندازه سخت و فقیرانه بود و با همه اینها مسرور بودیم. خوراک ما منحصر بود به قطعه نان خشک و کمی خرما، ولی لذت آن نان و خرما هرگز فراموش نشود و با هیچ طعامی مقایسه نگردد. شب نزدیکه،
وقت خوابه.
و شما کجا میخوابید؟
برای کبوتر کوچیکی مثل من جا زیاده.
برای کبوتر قصه‌گویی مثل شما جا زیاده. فکر میکنم همه بچه ها حاضر باشن شما رو به خونشون ببرن. راستی وقتی بچه بودی قبل از خواب برات لالایی میگفتن؟
همیشه.
پس بیا برای بچه ها یه لالایی بگیم. این لالایی رو جناب عندلیب شاعر معروف بهایی وقتی از ولی امر لاطف بودن براشون سروده.
اما صبر کنید، قبل از اینکه بچه‌ها بخوابن از اونها میخوام کاری بکنن. اینو از کتاب گوهر یکتا که پر از داستانهای قشنگ از زندگی حضرت ولی امر الله یاد گرفتم. حضرت ولی امر الله از همان کودکی بسیار مهربان و با محبت بودن، به طوری که اگه در موقع بازی یکی از بچه‌ها از ایشان می‌رنجید شب خوابشون نمی‌برد مگر اینکه اونو پیدا کنن و خوشحالش کنن. و از همان زمان کودکی به همه دوستانشون می‌فرمودند قبل از آن که بروید بخوابید خوب است هر گونه اختلافی با هم دارید رفع کنید تا در نهایت آرامی و سکون خاطر بخوابید. بچه‌ها، من مطمئنم که اگه هر شب کمی به این موضوع فکر کنید شب بهتر خوابتون میبره. آخه میدونین کسی که خوشحال میخوابه خوابای خیلی خوب میبینه. میخواین امشب امتحان کنید؟
Go. تخت قرار تابن آرام جان لای لای شکفته در مهد ناز خفته خود عندلیب گفته در گل ستان لای لای No.